و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم علی اعدائهم اجمعین. ثم ان المحكي عن الشيخ العمل بالذيل الروايه المذكوره. تتمه ای؟ بله. چرا؟ باید اون روز تذکر میدادید، روز 21. چی امروز حال دست پیش دادن نداری؟ حال درس نداریم امروز. این پیشنهاد رفیقتون کجاست؟ آقای کجا؟ در روایت ابن حنزله یه زیلی داشت که مرحوم شیخ فرمودند این مخالف قاعده است. رسیدن به خیلی چرا؟ بیمارستان چرا؟ حالا بهترن؟ مشکلی که نیست الحمدلله، خدا انشالله شفا بده. با اینکه حکم مخالف قاعده است، این حکم که در روایت آمده که اگر در کنار زمینش یه زمینی دارد، میتوند اون کمبود را با این زمین جبران بکنه. خب از این جهت که زمین مثلی نیست، این حکم مخالف قاعده بود. اما مرحوم شیخ به ذیل این روایت عمل کرده. مرحوم علامه در تذکره هم فرموده بعید نیست. دلیلی که آوردن همینه، گفتن که این زمین مجاور این زمین اقرب الی المثل من العرش، این زمین نزدیکتر به مثل تا عرش. یعنی در واقع این حکم را قبول کردند و به نظر اونها این جهت که مخالف قاعده است نیامده، توجه به این جهت نکردند. مرحوم شیخ دو تا اشکال میکنن. یک اشکالی که قبلا کردن که اصلا این حکم مخالف قاعده است، زمین قیمی مثلی نیست که این تعبیر رو این آقایون به کار بردن و به این ذیل روایت عمل کردن. ثانیاً اشکال دوم بر این حکم این است که ما معتقدیم از ابتدای عقد اصلا معاوضه بر این جزء مفقود واقع نشده. اگر معاوضه بر این جزء مفقود واقع نشده، پس اون بخشی از ثمن که در برابر اون جزء قرار داشته اصلا از ملک مشتری منتقل به بایع نشده و لذا بایع هم ضامن اون مقدار زمین نیست. ما از اساس اشکال داریم که این نقل و انتقال نسبت به اون جزء مفقوده و این ثمن قرار نگرفته و واقع نشده. این تتمه بود از صورت قبلی. ثم ان المحکی یعنی شیخ العمل به ذیل روایت المذکوره، به ذیل این روایت عمل کردن. و نفع انه البعد فی تذکره، در تذکره مرحوم علامه نفی بعد کرده، گفته بعید نیست، دلیل آورده. معللا به ان القطعه المجاوره للمبیع، اون زمینی که مجاور مبیعه، اقرب الى المثل من العرش، اقرب است و نزدیکتر است به مثل تا عرش، یعنی در واقع زمین رو گویا این حکم رو پذیرفته و به اصطلاح به مثلی بودنش هم اشکالی نکرده. و فیه دو تا اشکال، یک معمن اکون نحو الارض مثلیان، ما اصلا قبول نداریم زمین مثلی باشه، اینجا زمین قیمیست باید قیمت شده. ثانیاً ان الفائت لم یقع المعاوضه علیه فی ابتداء الارض، اون جزء مفقود، اون مقدار زمینی که ناقصه و نیست، از ابتداء عقد معاوضه بر او واقع نشده. و قسطه من الثمن باغ فی ملک المشتری، سهم اون فائت، قسطه یعنی قسط اون فائت، سهم اون فائت از ثمن در ملک مشتری باقی است، یعنی مشتری 1000 تومان بده بود برای 1000 متر، حالا 100 متر نیست، 900 متر هست. خب 900 تومن مقابلش زمین هست، اما اون 100 تومنه مقابلش زمین، چون مقابلش زمینی نبوده، پس اصلا این 100 تومن از اول از جیب مشتری منتقل به جیب بایه نشد. و از اون طرف لیسا مضمونن علی البایه، از اون برم بایه هم ضامن نیست، پولی نگرفته تا بخواد ضامن بده. زمان اینجا زمان معاوضی ها، در زمان معاوضی خب اگه اون 100 تومن میرفت تو جیب بایه، بایه هم در مقابل ضامن بود. خب اون 100 تومن وقتی از مشتری منتقل نشه به بایه، بایه هم ضامن نیست، حتی یا قدن مثله و علا قیمته، تا مثلا بخواد به اصطلاح قیمت مثلش رو بر قیمتش مقدم کن. و اما شیخ، حالا شیخ چرا این کار کرده؟ با اینکه این به اصطلاح خلاف قاعده است، این دوتا اشکال رو داره، اما شیخ که این رو پذیرفته، فظاهر و استناد او فی ذلک الی روایه، ظاهر اینه که در این مسئله استناد به روایت کرده، ولی اونم میدونسته این خلاف قاعده است، اما خب نص بوده و پذیرفته. از ثالث، صورت سوم از صور چهارگانه. تا حالا دو صورت رو ما گفتیم، تبین و نقص فی متساوی الاجزا، تبین و نقص فی مختلف الاجزا. صورت سوم تبین و زیاده فی متصاب الاجزا، چون اصلا بحث ما این بود که شرح بشه عرض و حضور شما و شرح چیزی بشه که در واقع این شرح اینجوری باشه که این مبیع دارای اجزاء حقیقی خودش باشه. اصل بحث این بود، شرط میکنه من زمین رو میخرم به شرط اینکه 1000 متر باشد. اینو فرمودن 4 صورت، یه وقت اجزاء مساوی، یه وقت مختلف، یه وقت تبین و زیاده، یه وقت تبین و نقص. حالا رسیدیم به تبین و زیاده. مثلا رفته فرض فرمایید که یک تن گندم خریده، 1000 کیلو گندم خریده، گفته من این گندم را میخرم به شرط آن که 1000 کیلو باشد. بعد انکشف که 1100 کیلو است، زیاده داره. خب متساوی اجزا هست، گندم همش یک جنس درجه یکه، همش مرغوبه. بعد انکشف که 100 کیلو زیاد داره، تبین زیاده فی متساوی اجزا. اینجا میفرماید که ما به دو حالت و صورت می توانیم این شرط رو تصویر بکنیم. یه وقت هستش که ما اینجوری تصویر می کنیم که شرط 1000 کیلو گندم شده، ولی اون چه که مورد نظر بوده برای مشتری این که از این کمتر نباشه، تأکیدش رو عدم نقیصه بوده، نسبت به زیاده لاب شرطه، حالا باشد یا نباشد. یه وقت نه، شرط که کرده 1000 کیلو باشه، یعنی نه کم و نه زیاد، هم عدم و نقیصه و هم عدم و زیاده، هر دو مورد نظر. در حالت اول اون که درش مهمه اینه کمتر از 1000 کیلو نباشه، در حالت دوم اون که مورد نظر اینه که نه کمتر باشد و نه بیشتر. اما اگر شرط به گونه ای بود، قرینه ای دلالت میکرد که فقط مهم عدم و نقیصه و عدم و زیاده نسبت به عدم و زیاده لاب شرطه، این را می‌فرماید که ظاهر اینه این همش مال مشتریه و بایی هم خیاره. ببخشید، خیار هم نداره، برای اینکه اینا معامله کردن، معامله هم به اصطلاح به این شکل واقع شده، شرط هم این شرط بوده، خیاری برای تخلف شرط نیست و همه این اضافه هم میشه مال مشتری. اما اگر عرض به حضور شما این ظاهرش را به سلام مراد باشه، چون ظاهره این که این 1000 کیلو باشه اینه که نه کم نه زیاد، حالا اونجا قرینه ای دلالت کند که کمتر نباشه یه بحث دیگه است. اما این حالت دوم حالت ظاهر و متعارف این شرطه، وقتی کسی شرط می کند من این گندم رو می خرم به شرط این که 1000 کیلو باشه، یعنی این که نه کمتر نه بیشتر. خب اگر به این شکل بود، خب در واقع اینجا یک جزئی از این شرط به نفع بایعه، یه جزئش به نفع مشتری، نه کمش به نحو به نفع مشتری، عدم و نقیصه به نفع مشتری، عدم و زیاده به نفع بایعه. خب زیادی هم نده، این به نفع فروشنده. خب اینجا دو وجه گفته شده. وجه اول این که بگیم اینجا این زیادی مال بایه، برای اینکه عرض به حضور شما این خلاف شرط بوده، این زیادی داده اینجا، منتها مشتری اختیار پیدا میکنه به خاطر عیبی که اینجا حادث شده. عیب چیه؟ شراکت. در این که تو 100 کیلو از این گندما بایه با مشتری شریک شد، این بار گندم رو داده به بایه، به مشتری. 100 کیلو از این مسلم مال بایه، ولی مشتری خیار پیدا میکنه. چرا؟ منشأ این خیار چیه؟ تخلف شرط؟ نه، چون به اندازه 1000 کیلو مال اینه. خیارش به خاطر عیبیست که در این مبیع پیدا شده. عیب چیه؟ شراکت. نقص این که آدم مالش با یکی شریک بشه، این یه عیبه. به خاطر این عیب، یعنی مسئله شرکت، مشتری تخیار پیدا میکنه و یا میتونه به همین راضی بشه یا معامله را به هم بده. حالا چرا؟ این حکمش دلیلش چیه؟ میگم ببینید، وقتی شرط میشود عدم و زیاده و عدم و نقیصه، وقتی مبیع را میخره، این گندم را میخره به شرط اینکه 1000 کیلو باشه، قبلا هم گفتیم این ظاهرش صورت شرط داره، اما در واقع جزئه. وقتی میگه من این گندم را میخرم به شرط اینکه این 1000 کیلو باشه، یعنی این گندم را میخرم که دارای 1000 کیلوست، یعنی این گندم 1000 کیلویی را میخرم. مبیع به اضافه یک وصل نیست، مبیع خود 1000 کیلو گندمه. یعنی این کیلوها اجزاء مبیعن. خب اگر اجزاء مبیع شدن، یعنی مبیع شد خود این، پس زائد بر این مبیع نیست، یعنی گویا استثناء شده و خارج شده از تحت عنوان معامله، از مبیع اصلا بیرونه. خب پس اون جزء مبیع نیست. پس جزء مبیع نبود، شرکت حاصل میشه. یعنی 100 کیلو گندم های بایه قاطی شده با 1000 کیلو گندم های مشتری. این دلیل این وجه. اما در مقابل یه نظر دیگه هم هست. اون نظر میگه که بایه خیار داره، منتها خیار تخلف شرط. چرا؟ برای اینکه بایه از طرفی شرط عدم زیاده شده، از طرفی شرط عدم نقیصه. یعنی ما گفتیم این شرط به حسب ظاهر یه شرطه، اما در واقع تحلیل بشه دو تا شرطه، یکیش به نفع بایه، یکی به نفع مشتری. عدم و نقیصش به نفع مشتری، عدم و زیاده به نفع بایه. خب اینجا شرط عدم زیاده در واقع عرفاً یک شرط حساب میشه. شرط شرط بیش از این نباشه، اما شرط عدم النقیصه عرفاً شرط حساب نمیشه. وقتی شرط میکنه کمتر از 1000 کیلو نباشه، این بازگشتش به اینه که مبیع دارای 1000 جزء 1 کیلویی باشه. یعنی بازگشت شرط عدم و نقیصه به جزئه، بازگشت شرط عدم و زیاده به شرطه، یعنی خودش شرطه. اینا فرمودید، ما قبلا گفتیم خب اگر جزء باشه اینجا عرض به حضور شما یک وضعیت پیدا میکنه، اگر به اصطلاح غیب باشه و وصف باشه وضع دیگری پیدا میکنه. خب اشتراط عدم زیاده در واقع شرط، اشتراط عدم نقیصه شرط نیست. پس وقتی شرط عدم زیاده هست، نبودنش یعنی تخلف از این شرط، فوقش این خیار تخلف شرط پیدا میشه، مثل شرط وصف کتابت برای عبد. اونجا ما چی میگفتیم؟ اینجا ما همین حرف رو میزنیم. نهایت فرمودی فوقش اینه که خیار تخلف شرط برای بایع پیدا میشه، اما این که عرض به حضور شما بخوایم بگیم مشکلی برای این عرض پیدا میشه، این را نمی. پس اینجا دو نظر وجود داره، هر کدام از این دو نظر یک مستندی براش ذکر شده. مرحوم شیخ قائل به این نظر دومند، یعنی میگن بایع مخیر است بین الفسخ و امضا. و اساس مطلبم اینه، خوب دقت کنید، بحث ما این بود اگر زیاده پیدا شد، تبین زیاده شد و اجزاء مبیع هم مساوی هن مثل گندم، یک نظر این است که همش مال مشتری، البته در فرض دو صورتش کردیم، یه صورت این که فقط نگاه به عدم و نقیصه است، یک طرف مورد تأکیده، اینجا تکلیف معلومه، الکل للمشتری ولا خیار. اما اگر هم عدم و نقیصه و هم عدم و زیاده مورد نظره، اینجا دو وجه گفتن. وجه اول این که عرض به حضور شما این زیاده مال بایعه، اما مشتری به خاطر اینکه تو مال شریک پیدا شد، بایع تو این زیاده با مال مشتری شریک شد، خیار پیدا میکنه، اونم خیار عیب، به خاطر عیبی که در اینجا پیدا شد. وجه دوم این که بایع مخیر است بین الفسخ و الاجازه للکل، یا فسخ کنه یا تأیید کنه. نظر مرحوم شیخ این نظر دومه. اما چرا می‌فرماید؟ چون مسئله زیاده و نقیصه ضمن این که اشتراک دارن، فرقم با هم دارن. از یه جهت زیاده و نقیصه با هم مشترکن، اشتراکشون در چیه؟ در این که اگر شرط نقیصه بشه، نقیصه نباشه، تخلف شرط شده. در این که اگر شرط زیاده بشه، شرط عدم زیاده، شرط عدم زیاده بشه اما زیادی باشه، بازم خیار تخلف شرط. هر دو تخلف شرط شده، این اشتراکو دارن. ممکنه بگید چه فرقی میکنن؟ بله از این جهت فرق نمیکنن. خب نقیصه همونطوری که نباید باشه، زیاده هم نباید باشه. همونطور که نباید 900 کیلو باشه، 1100 کیلو هم نباید باشه. هر کدام از این دو حالت که شد، تخلف شرط شده. اما یه فرقی دارن، فرقش مرحومش میفرماد فقط مسئله روایت. روایت ابن حنزله در مورد نقیصه این حرفو زده، اما در مورد زیاده نه. لذا در مورد زیاده وقتی این مسئله مطرح نیست، ما طبق ضوابط عمل میکنیم. ما قبول داریم در مورد نقیصه داریم خلاف ضابطه حرف میزنیم. این محصل فرمایش شیخ در صورت سوم، صورت چهارم هم میشه میفرماد حکمش از این معلوم میشه. وقتی در متساوی اجزا تبین زیاده بشه، در مختلف الاجزا تبین زیاده شد، به طریق اولا حکمش از صورت قبلی معلوم میشود. ببینید از ثالث ان تتبین زیاده، اما شرط علی البایع یا شرط علی البایع، از چیزی که مشتری شرط کرده بر بایع یا بر بایع شرط شده، حالا هر دوش میشه، زیاده از اون مقداری که بر بایع شرط شده باید بده. گفته این گندم رو میخرم به شرط این که 1000 کیلو باشه. اینجا دو حالت داره. فإن دلت القرینة على أن المرادة، اگر قرینه دلالت بکند که مراد چیه، اشتراط و بلوغهی به هذا المقدار، لا به شرط عدم زیاده. مسئله اینه که شرط شده این گندم به این مقدار برسه، کمتر از این نباشه. اما نسبت به عدم زیاده چی؟ نه، نسبت به اون لا به شرطه، لا به شرط عدم زیاده. مهم اینه کمتر از 1000 کیلو نباشه، بیشتر باشه نباشه مهم نیست. فالظاهر ان الکل للمشتری ولا خیار. ظاهر اینه این همش میشه مال مشتری، خیار هم هیچ کس نداره. اما و این اریده ظاهر رو ببینید، وقتی شرط عدم زیاده میشه، ظاهرش این است که چی؟ رهوه کونه شرطن للبایه من حیث عدم زیاده و علیه من حیث عدم نقیصه. میگه ظاهر این که میگه بیشتر از 1000 کیلو نباشه قرینه هم نیست. ظاهر این جمله چیه؟ آدم چیه این جمله میفهمه؟ اینه که این یه شرطیست به نفع بایه من حیث عدم زیاده و علیه، یعنی علل بایه، یعنی به ضرر بایه، به نفع مشتری، من حیث عدم النقیصه. عدم النقیصش به نفع مشتریه، عدم و زیادش به نفع بایه. خب فسی کون زیاده للبایه و تخیر المشتری لشرکه. یه بس اینه، بگیم این 1100 کیلو داده، شرط بوده نه بیشتر نه کمتر، این 100 کیلو میشه مال بایه. ببینید فرض اینا، این 100 کیلو به نحو مشاع تو کل 1100 کیلو پخشه. نمیشه که خیلی خب حالا این 100 کیلو این گوشه مال بایه، نه. اگر شما بله میتونن دو نفر شریک بیان سهمشون رو از هم جدا کنن، اون یه بحث دیگه است. ولی وقتی 1100 کیلو رو به این تحویل میده، یعنی 100 کیلو از این 1100 کیلو میشه مال بایه. اما چون معین نیست میشه شرکت به نحو مشا، در هر جزئی از این اجزای گندم یه مقدارش مال بایه، بقیهش مال مشتری. و تخیر المشتری لشرکه، مشتری مخیر میشود. خب این خیار مشتری برای چی پیدا میشه؟ اون که به خواستش رسیده 1000 کیلو چه گیرش اومده دیگه، نه بیشتر نه کمتر. میگه نه، لش شرکت، که شرکت یه عیبی در این مال ایجاد میکنه، یعنی در واقع خیاری که به واسطه یه عیب در مبیع برای مشتری پیدا میشه. پس وجه خیار و مستند خیار مشتری چیه؟ مسئله شرکته، که شرکت یه عیبه. او تخیر البایع بین الفسخ و الاجازه لمجموع الشیء بالثمن، یا اینکه بایع مخیر بین اینکه فسخ کنه یا اجازه کند، مثلا اجازه بکنه چی؟ همه را، یعنی 1100 کیلو در مقابل همون 1000 تومان. وجهان من ان مقتضا ما تقدم، این وجه این که بگیم مشتری خیار داره و زیاده مال بایعه، مقتضا ما تقدم. ما تقدم چیه؟ من ان اشتراط بلوغ المقدار المعین، وقتی شرط میرسد که شرط میکند که برسه به این مقدار معین، یعنی شرط میکنه این 1000 کیلو باشه، به منزلت تعلق البی بهی، این در واقع به منزله این است که بی متعلق شده به این مقدار معین، یعنی مبی این مقدار معینه. دو چیز نیست که یک گندم باشه یکی هم وصف 1000 کیلو، نه، 1000 کیلو گندم مبیعه. شما فرمودی فهو شرطن صورتن اما ولهو حکم الجزئه عرفن. این به حسب ظاهر شرطه اما در واقع چیه؟ جزئه. خب مقتضای این مطلبی که ما گفتیم تو چند جلسه قبل به تأکیدم شد اینه، ان اشتراط عدم زیاده علی المقدار المعین، وقتی شرط میکنه این مقدار بیشتر نباشه، هنا به منزلت الاستثناء و اخراج زائد عن المبی، این در واقع مثل اونه که این مقدار زائد رو استثناء کرده از دائره مبی، چیکار کرده؟ خارج. پس مبی 1000 کیلو از این 1100 کیلو، اون 100 کیلو اصلا جزء مبی نیست. پس مثل اونه که مال بایه با مال مشتری قاطی شده، یه 100 کیلو مال او با 1000 کیلو مال مشتری قاطی شده، لذا مشتری به خاطر این شراکت خیار ای پیدا و من الفرق بینهما. این وجه نظر دومه که بایع مخیر بین الفسق و اجازه. خوب دقت کنید، حالا چرا بایع چرا مشتری خیار نداشته باشه؟ شرط عدم زیاده شده، برای اینکه ما گفتیم این شرط عدم زیاده تحلیل میشه به دو شرط، یکیش به نفع بایعه، یکی به نفع مشتری. خب شرطی که به نفع مشتری بوده حاصل شده، عدم النبی، پس نسبت به مشتری تخلف شرط نشد. شرطی که به نفع بایع بوده یعنی عدم الزیاده، این تخلف شده، لذا بایع خیار پیدا میکنه. ببینید، و من الفرق بینهما به ان اشتراط عدم زیاده شرط عرفن، شرط عدم زیاده عرفن شرطه، اما و لیسه، بله، اما شرط عدم نقیصه شرط نیست، اون جزئه. خب و لیسه به منزلت الاستثناء، این دیگه اینجا به منزله استثناء و اخراج از مبیع نیست. فتخلفه لا یوجب الا الخیار، خیلی خوب، تخلف شده اینجا عدم الزیاده، این یه شرطه، مثل وصف کتابت. خب اگه وصف کتابت نبود چی میشه اونجا؟ خیار تخلف شرط پیدا میشه. خب بگیم آقا این چرا بایع؟ برای اینکه این محقق نشده، اینی که به نفع بایع بوده محقق نشده، اونی که به نفع مشتری بوده محقق شده. پس اینجا بایع خیار تخلف شرط بده. ولعل هازا ازهر، لعل این دومی که بایع مخیر بین الفسق و الامزاد ظاهرتره، مضافن الى امکان الفرق بین زیادت و نقیصه، علاوه بر این مسئله فرق بین زیاده و نقیصه که بالا گفته شد، اینها فرمودی فرق چیه؟ ها؟ احسن، عدم و زیاده شرطن عرفن، اما عدم و نقیصه جز اون عرفن، که فرق شرط و جز هم تکلیفش قبلا معلوم شد. ما اشتراکه ما با این که این دوتا یک اشتراکی دارن، لکون مقتضی القاعده فیهما، برای این که مقتضای قاعده در هر دو اینه، کونهما من تخلق الوصف لا نقص الجزء او زیاده. با این که قاعده اقتضا میکنه که هر دو در هر دو صورت تخلف شرط شده باشه، چه شرط عدم زیاده چه شرط عدم نقیصه، در مورد عدم نقیصه میتونیم بگیم خیار تخلف شرط باشه، اینا فرمودی. اما چرا اونجا نمیگیم در زیاده میگیم، در شرط عدم زیاده میگیم خیار تخلف شرط، اما در شرط عدم نقیصه نمیگیم خیار تخلف شرط؟ چرا؟ به ورود نص المتقدم فی النقیصه، روایت ابن حنزله که خوندیم در مورد نقیصه این حرف رو داره، و یبقى زیاده علی مقتضی الضابطه، یعنی اگر لولا روایت ابن حنزله هم در مورد نقیصه هم زیاده یه چیز میگفتیم که تخلف شرط شده و خیار تخلف شرط. اما چه کنیم، روایت بین مسئله شرط عدم نقیصه و شرط عدم زیاده فرق گذاشته. و لذا اختار الاحتمال الثانی، بعض من قال به تقصید فی طرف نقیصه، لذاست که بعضی از کسانی که در مورد نقیصه گفتن ثمن تقسیم میشه، عرض به حضور شما اینجا در مورد زیاده آمدن مسئله خیار تخلف شرط و عدم تقسیط ثمن رو گفتن، اونجا قائل به تقسیط شدن در نهایه نقیصه، چون معامله جزء باش کردن، اما در اینجا معامله شرط کردن، لذا قائل به تقسیط ثمن نشدن. وقد یونکا ان المقصود القول بالبطلان هنا، یعنی در فرض تبین زیاده تو همین صورت ثالث، لأن البایع لم یقصد بیع الزائد، چون بایع بیع زائد رو قصد نکرده، و المشتری لم یقصد شراء البعض، نه بایع اون سطیری رو قصد کرده بفروشه، نه مشتری این سطیری رو قصد کرده بخره. پس بعض عرض به حضور شما اون به مبی، یعنی اون زائد اصلا قصدش تعلق نگرفته، پس بی باطله. و فیه تأملن که نه، اینجا نمیتونیم بگیم باطله، چون اگر قصد نسبت به اون جزء تعلق نگرفته باشه، نسبت به اون صد کیلو، چرا نسبت به بقیه صحیح نباشه؟ نسبت به بقیه که صحیح، قصد و معاوضه و همه چی هم سر جاش. الرابع ان تتبین الزیاده فی مختلف الاجزاء، صورت چهارم اینه که اجزاء مختلف باشن، بعد انکشاف زیاده بشه. هزار متر زمین رو فروخته به شرط اینکه هزار متر باشه، اما انکشاف این زمین 1100 متره و این مساوی نیستن، اجزایش مختلفن، یه قسمتاش مرغوبتره یه قسمتاش نامرغوبه. و حکمه یعلم مما ذکرنا، حکمش کتابو نباید هنوز وقت داریم، آقا حکمش از عرض به حضور شما اون چه که ما گفتیم در متساوی الاجزا معلوم میشه. مسئلتون بی حکم شرط فاسد و الکلام فیه یقع فی اموره. تا اینجا بحث ما در مورد شرط صحیح بود، که حکم شرط صحیح چیه، یعنی شرط صحیح چه خصوصیاتی داره، چه آثاری داره، و تکلیفش بیان شد. اما شرط فاسد حکمش چیه؟ خوب این بحث رو دقت کنید. که اصلا ما در مورد چی داریم بحث میکنیم. مرحوم شیخ همین اول کار دو مطلبی که قطعیه و غیر قابل بحث و اشکاله پروندهش رو میبنده میگذاره کنار، برای اینکه معلوم بشه دعوای ما اینجا سر چیه. ما وقتی میگیم شرط فاسد یعنی چی و چه بحثی رو میخوایم مطرح کنیم، اون دو مطلبی که مسلم و قطعیه خوب دقت کنید. یکی این که میگه لا کلام و لا اشکال در این که شرط فاسد وجوب وفا نداره. شرط فاسد واجب الوفا نیست، شرط باطل واجب الوفا نیست. البته همین شرط باطل به دو شرط مستحب الوفا میشه. واجب الوفا مسلم نیست، اما اگر دو تا خصوصیت باشه همین شرط باطل و فاسد مستحب الوفا میشه. اون دو تا شرط چیه؟ یکی این که شرط مشروع باشه، مشروع ولی باطل، یعنی ذاتاً حرام نباشه. اگه کسی شرط بکند خنزیر بخوره، شراب بخوره، این شرط مشروع نیست. شرطی است که مثل ازدواج مجدد مرد که شرط بکنه انجام نده، چیزی که ذاتاً مباحه، اما شرط کردن و تعهد دادن به این که این ازدواج نکنه برای بار دوم، این باطله. پس اولا شرط مشروع باشد، ذاته مباح باشه و جایز باشه با قطع نظر از شرط، و دوم این که قائل باشیم شرط فاسد مفسد نیست. چون اگه شرط فاسد مفسد باشه دیگه اصلا اصل عقد رو به هم میزنه، دیگه بحث استحباب وفای به شرط مطرح. پس مطلب اول خوب انهای بفرمایید این شد که شرط باطل واجب الوفا نیست، بلکه به دو شرط مستحب الوفاه. یکی این که اون شرط مشروع باشه، مثل خوردن لحم خنزیر نباشه، و ثانیاً این که ما قائل باشیم شرط فاسد مفسد. چون اگر بگیم شرط فاسد مفسده دیگه اصلا عقد باطله، دیگه نوبت به بحث استحباب وفا و اینها نمیره. این یک. مطلب دوم این که اگر شرط موجب اخلال در عقد شد، این شرط باطل. هر شرطی که به عقد آسیب برسانه این شرط باطل. این دوتا محل دعوا نیست، همین دوتا رو پرونده شو میذارن کنار. یک، شرط باطل واجب الوفا نیست. دو، اگه شرط خودش موجب آسیب زدن به عقد بشه، از رهگذر شرط به عقد ها آسیب برسه. خب اگر این چنین باشه، این رو هم می‌فرماید که این شرط باطل. پس بحث در چیه؟ این دو تا مطلبو که پروندهش رو می‌بندن می‌گذارن کنار. حالا سوال اینه، آیا شرط فاسد غیر از جهت اخلال به عقد، غیر از آسیب رسونیش به عقد، یعنی شرطی که فاسده و منشأ فسادش چیز دیگه است، آیا این مفسد هست یا نیست؟ ان شرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به. شرط فاسد، حالا همین دو خط رو بخونیم، شکی نیست که واجب الوفا، بل هو داخل اون فل وعد، یه وعده ای داده. حالا فان کان العمل به مشروعا، اگر عمل به این شرط مشروع باشه، استحب الوفا به علل قول به عدم فساد اصل العقد. ببینید شرط باطل مستحب الوفا است به دو شرط: یک این که عمل به اون مشروع باشد، دو قائل باشیم که این الگولود شما اصل عقد فاسد نیست. ولا تأمل ایزن، که حالا اینو تطبیقش تا انما الاشکال فردا میشه.